رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان و 11 قبل ظهر به وقت واشنگتن دی سی است. من قدیر مشرف هستم، آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. نخست در خط خبرها،
سقوط یک هلیکوپتر پاکستانی در ولایت لوگر، عدم بازپرداخت مصارف نظامی پاکستان از جانب امریکا و پلان تازه رئیس جمهور ترکیه برای سرکوبی حامیان فتح الله گولن.
شنونده های عزیز، امروز 14 اسد برابر بود با 4 اگست سال 2016 میلادی. بر علاوه خبرها مطالب از افغانستان و جهان داریم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که اداره آن کشور روز تا روز جوانتر و مسلکی تر شده می رود. مطلب است که از کابل بر ما رسیده و در لابلای نیم ساعت به سمع شما خواهد رسید. با ما باشید. احد ایزاده با تفصیل خبرها.
با عرض سلام. وزارت دفاع افغانستان ادعا میکند که مخالفان مسلح آن کشور با تشدید جنگ در ولایت هلمند تلاش میکردند تا شورای کویته را در آن ولایت جابجا سازند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که تلاش مخالفین مسلح در این راستا به ناکامی انجامیده است.
دشمن کوشش میکردن که بیاره شورای کویته را در هلمند جابجا کنه و بگویند که یمو حامی نشان که اون افغانستان است و شورای کویته در هلمند است و خودش است و جنگ است و اینا جنگ میکنن. شما ببینید که در عملیات شفق امی پلان شومی دشمن ناکام شد.
با گفته آقای وزیری، طالبان پس از شکست در هلمند تحرکاتشان را در ولایت اروزگان تشدید بخشیدند و راههای چندین ولسوالی آن ولایت را مسدود ساختند، اما اکنون تمامی راه ها باز شده و کنترل منطقه به دست نیروهای امنیتی افغان قرار دارد. مقامات ولایت لوگر از سقوط یک هلیکوپتر پاکستانی در مربوطات ولسوالی ازرای آن ولایت خبر دادند. سلیم صالح، سخنگوی والی لوگر، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که آن هلیکوپتر قبل از ظهر امروز حین نشست اضطراری در ولسوالی ازرا بر زمین تصادم کرده و آتش گرفت. به گفته سخنگوی والی لوگر، 6 سرنشین نجات یافته آن هلیکوپتر به زبان اردو صحبت میکنند و حال نزد باشندگان محلند، اما ولسوال ازرا گفته است که عمله هلیکوپتر را طالبان با خود بردند. معین سواد آموزی وزارت معارف افغانستان در جریان سفرش به ولایت بلخ گفت که هنوز هم 60% مردم آن کشور که حدود 9 میلیون نفر می شود از نداشتن سواد رنج میبرند. گفته های این مقام وزارت معارف افغانستان در حال صورت گرفت که در گذشته گزارش هایی در مورد معلمان و مکاتب خیالی در این کشور نشر شده است. شرح بیشتر این گزارش را در برنامه آینده خواهید شنید. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که مبلغ 300 میلیون دلار بازپرداخت نظامی را به پاکستان نخواهد داد. آدم اسمیت، سخنگوی وزارت دفاع امریکا، گفته است در حال حاضر این پول به دلیل به حکومت پاکستان برداخت نمی شود که اشتن کارتر، وزیر دفاع امریکا، تا حال به کنگرس آن کشور تایید نکرده است که اسلام آباد اقدامات لازم را بر ضد شبکه حقانی روی دست گرفته است. مقامات ایالات متحده گفتند که از عدم تمایل اسلام آباد در قسمت مبارزه بر ضد گروه های اسلامگرا مثل طالبان افغان و شبکه حقانی ناامید شدند. مبلغ 300 میلیون دلار بخشی از کمک های صندوق حمایت ائتلاف است که به کشورهای متحده که بر ضد دهشت افغانان مبارزه می کنند از سوی ایالات متحده پرداخت می شود. ایالات متحده گروه جماعت الاحرار پاکستان را در فهرست گروه های دهشت افغان جهانی امریکا شامل ساخت. گروه جماعت الاحرار حملات متعددی را بر اهداف غیر نظامی، اقلیت‌های مذهبی و سربازان انجام دادند. از دسامبر سال گذشته به این سو جماعت الاحرار مسئولیت 5 حمله بزرگ را در پاکستان به عهده گرفته است که شامل حمله بر یک پارک عامه در شهر لاهور می شود که در آن 70 نفر کشته شدند. جماعت الاحرار گروه انشابی تحریک طالبان پاکستانی است که حال به داعش یا گروه دولت اسلامی در شرق میانه بیعت کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تعهد کرده است که آنعده از تاجران را هدف قرار خواهد داد که با فتحلا گولن روحانی متنفذ ترکی مستقر در امریکا ارتباط دارند. جزئیات بیشتر از نجیب الله احمدیار.
آقای اردوغان هین صحبت با رهبران اتاقهای تجارت در انقره گفت که حکومتش مصمم است تا ارتباط تمام تاجران را با سازمانی که رهبری آن را فتح الله گولن به عهده دارد کاملا قطع کند، زیرا به گفته او دستان آقای گولن با خون آغشته است. رئیس جمهور ترکیه همچنین گفته است که هر سنتی که به تحریک فتح الله گولن می رود به مثابه مرمی در خوابگاه تفنگ است که بالای ملت ترکیه شلیک می شود. آقای گولن که از سال 1999 به این سو در ایالات متحده به سر می‌برد، اتهام دست داشتن در کودتا را رد کرده، اما حکومت به رهبری اردوغان خواهان استرداد وی از ایالات متحده شده است.
شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک پلیس شهر واشنگتن دی سی دیروز به اتهام تلاش برای فراهم آوری حمایت مادی با داعش یا گروه دولت اسلامی دستگیر گردید. این اولین بار است که یک منصوب نیروهای امنیتی در ایالات متحده به اعمال وابسته به دهشت افغانی متهم می‌گردد. بر اساس گزارش‌ها این پلیس مرد که نیکولاس یانگ نام دارد به دین اسلام گرویده است و 13 سال بدین سو به حیث پلیس در قطار زیرزمینی ساحه واشنگتن کار می‌کرد. آقای یانگ روز چهارشنبه در یک محکمه فدرال حاضر شد. او متهم است که با یک مأمور مخفی FBI که به نظرش فرد داعش آمده بود، شماره های 22 کارت تحفه با ارزش $250 را فراهم ساخته است. مقامات امنیتی او را از 6 سال بدین سو زیر نظر داشتند و حال اگر مقصر شناخته شود ممکن تا 20 سال حبس محکوم گردد. پس از واقعه کشته شدن یک زن و زخمی شدن 5 تن دیگر در حمله فرد مسلح با چاقو در لندن، جاده های آن شهر امروز شاهد حضور سنگین پلیس بود. شهر بیشتر از رویا زمانی.
واقعه شب گذشته که به باور پلیس امکان دارد عمل دهشت افغانی باشد، ساعت 10:20 چهارشنبه شب در نزدیکی پوهنتون لندن رخ داد و مهاجمی که یک جوان 19 ساله بود از سوی پلیس توقیف کردید. مقامات امنیتی گفتند که بر اساس شواهد ابتدایی تکلیف روانی عامل عمده آن حمله محسوب شده می تواند، اما انگیزه های دهشت افغانی را نیز نمی توان از نظر انداخت. پلیس گفت که زن کشته شده آمریکایی بوده و مجروحین شهروندان استرالیا، بریتانیا، اسرائیل و ایالات متحده بودند.
ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ روز چهارشنبه پس از آن دچار هرج و مرج شد که انتقادات آقای ترامپ از خانواده یک سرباز آمریکایی و عدم حمایت وی از انتخابات دوباره پال راین رئیس مجلس نمایندگان رهبران جمهوری خواه را برآشفته کرد. روز سه‌شنبه ترامپ از انتخاب دوباره پال راین و جان مکین در مجلس نمایندگان و سنا سرباز زد و یک شرکت خصوصی در ایالت فلوریدای آمریکا موافق شد تا از دولت امریکا متحده جواز فرستادن فضاپیما را به کره مهتاب دریافت کند. شرکت مون اکسپرس اولین شرکت خصوصی است که موفق شده است از سازمان فدرال فضایی امریکا اجازه بگیرد تا در سال آینده مأموریت به مهتاب داشته باشد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، خبرهایی را که از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین در صفحه فیسبوک دری صدا آمریکا هم خوانده میتونن. facebook.com/voa دری آدرس فیسبوک دری صدا آمریکا است. در چنانی که شما خبر دارن، امروز ببخشید آتش سوزی از صبح امروز تا حوالی شام در منطقه کوتی سنگی شهر کابل ادامه داشتیم. یکنون خیرالله رسولی خبرنگار رادیو آشنا را از محل رویداد داریم. آقای رسولی سلام و خدمت شما. آیا این آتش سوزی مهار شده یا نه؟ تلفات جانی و خسارات مالی از چه قرار است؟
سلام، و سلام بر شنونده ها. آتش سوزی کماکان ادامه داره، گرچه شلوغی آتش دیده نمیشه، اما من در 200 متری است از او پیشتر پلیس اجازه رفتن نداد و منزل هفتم، ششم، پنجم، چهارم این مارکت که من میبینم با کلی سوخته و در محل هم پلیس ضد شورش وجود داره و اطراف محل آتش سوزی موترهای اطفائیه هست، اما فقط قسمی که من با چند دکاندار صحبت کردم لحظاتشون گفتن اطفائیه فقط توانستن که سرایت آتش به مارکت همجوار عباسین زدران میگیره و طرفات که رسمی تا حال ما دارین کماندان امنیه کابل میگه که در این رویداد یک تن کشته شده و هفت تن دیگر زخمی هست و در بین زخمی ها افراد کارمندان اطفائیه کابل هم شامل است، ولی مشخص نیست که چند تن زخمی شده. یک نفری که در این رویداد جان خود از دست داد، اما لحظه من در محل رویداد بودم، حوالی ساعت 11:30 چیز کم 12 بود که از منزل پنجم یک پسر حدود 25 ساله خود پرت کرد. قرار به این بود که با ریسمان پایان شود، اما شدت شعله های آتش قسمی بود که ریسمان هم سوزاند و از منزل پنجم پسر پرت شد پایین. گرچند در زیر یک ترپال هم گرفته بودن کارمندان آتش نشانی و مردم، اما چون سرعت یا فشار بسیار بالا بود این پسر جان خود از دست داد، ترپال پاره شد.
دلیل آتش سوزی تا هنوز روشن شده؟
دلیل آتش سوزی را هنوز مشخص نکردن مقامات پلیس. ما با وزارت داخله هم صحبت کردم، با قوماندانی امنیه هم صحبت کردم، اونا گفتن هنوز مشخص نیست. تیم تحقیقاتی را پس از فردا یه مشخص می‌سازم و با رسانه‌ها شریک
شدم. آقای رسولی، سوال آخر، ای آتش سوزی گفته میشه از صبح امروز اولی ساعت 11 بجه رخ داده، اکنون که ساعت نزدیکای 7:20 شام 20 کم 8 به وقت افغانستان است، چطور نتونست اطفائیه ای را مهار بسازه؟
دقیقاً 20 کم 11 ای آتش سوزی، من در زمان که آتش سوزی آغاز شد در محل بودم، طرف وظیفه می‌رفتم. ابتدا آوازه شد که اینجا انتحاری در آمده، اما پسان 15 دقیقه پس از این آوازه آتش سوزی از منزل هفتم آغاز شد. جایی که آتش سوزی آغاز شد قبلا یک رستوران بود، آشپزخانه رستوران است در اونجا و پس از 20 دقیقه از آتش سوزی اطفائیه در محل حاضر شد و حدودا 11 تا 12 موتر اطفائیه. اما این مارکت در جای موقعیت داره که هر دو طرف از این مارکت های دیگه قرار داره، پشترش هم جایی نداره و بلند هم است. در آغاز اطفائیه نمیتونست که آب برسانه، در شدت فشار آب اطفائیه نمیرسید و بعضها هم فقط توانسته که سرایت آتش به مارکت های دو طرف این مارکت که فعلا سوخته بگیره.
آیا منازل و اون منطقه را تا جایی که من بخاطر دارم در اطرافش مناطق مسکونی هم از به اونا که آسیب نرسیده؟ بله؟
نه خیر، نه، جایی که عباسین زدران ساخته شده قبلا مندری کوتی سنگی بود، خو خو اونجا خو هم خو یک مارکت دیگر به نام احمدی ساخته شده، اونجا هم لباس فروشی است. این طرفش هم مارکت است که لباس و وسایل خانه سودا میشه و خود عباسین هم این گونه بود. پشتر از این کوچه علوی سازی است و در اونجا دکان های علوی سازی است، پر هست و خانواده هایی که من دیدم در اونجا هیچ آسیبی بر خانواده ها نرسیده و آتش نشانی هم تلاش میکنه از کوچه که موسوم به علوی سازی است،
بله،
آتشی که فعلا جریان داره ایره مهار بسازه.
تشکر. خیرالله رسولی بود که به گونه مستقیم از منطقه کوتی سنگی شهر کابل گزارش میداد.
اگر یک طفل در منطقه شما به پولیو مبتلا شود، تمام اطفال زیر سن 5 سال آن منطقه را به بیماری فلج تهدید می کند. اگر می خواهید فرزندان مسئول داشته باشید، اطفال زیر سن 5 سالتان را به گونه رایگان واکسین کنید.
بله، تنها با دو قطره واکسین حیات طفلتان از فلج دائمی نجات بتند و در ولایت کندوز برای نخستین بار کمپاین تطبیق واکسین پولیو را اندازی شده و اونجا جریان داره و وزارت صحت عامه از خانواده ها میخواهد تا در این کمپاین با رضاکاران همکاری بکنند تا اینکه بیشترین اطفال که از واکسین ماندن در این روند واکسین شوند. گروه چهار جانبه متشکل از لویدرسیس های نظامی افغانستان، تاجیکستان، چین و پاکستان نشست در شهر ارومچیه چین داشتند و روی نحوه مبارزه مشترک علیه دهشت افغانی در سطح منطقه توافق کردند. اما تحلیلگران نظامی در موفقیت این گروه ابراز شک و تردید میکنند. عبدالله ورشان گزارش میدهد.
مقامات در وزارت دفاع ملی افغانستان تایید میکنند که در نشست لویدرسیس های چهار کشور منطقه‌ای در شهر ارومچی چین به ایجاد یک گروه چهار جانبه برای مبارزه مشترک بر ضد تروریسم به سطح منطقه‌ای توافق شده است. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی امروز در مورد نشست این مسئولان ارشد نظامی چهار کشور افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و چین به رسانه‌ها معلومات داده گفت که در این جلسه روی این موضوع بحث شده است که چگونه می توانند این چهار کشور یک موضوع مشترک داشته باشند.
چین هیواد په ارومچی که غونډه و او په دې باندې فیصله وشو چې یو بل سره مرسته
در ارومچی چین جلسه بود و روی این مسئله فیصله شد که در مبارزه بر ضد تروریسم با هم همکاری داشته باشند و مبارزه جدی را علیه تروریسم پیش ببرند. در نشست لویدرسیس های چهار کشور منطقوی در شهر ارومچی، جنرال راحل شریف لویدرسیس پاکستان، جنرال قدمشاه شهیم لویدرسیس افغانستان، آقای کوبیدزاده لویدرسیس و معاون وزارت دفاع تاجیکستان و فانگ فیگو لویدرسیس کشور چین به نمایندگی از کشورشان شرکت نموده روی توافقنامه امضا کردند. اما تحلیلگران مسائل نظامی افغان با توجه به تجارب تلخ گذشته و عدم پابندی کشور پاکستان به تعهداتش امید چندان به این گروه چهار جانبه تازه ایجاد شده هم ندارند، لیکن با دیدن حضور کشور پهناور چین که بالای پاکستان نفوذ دارد جرقه های امید را میبینند و آن هم در صورت مخلص بودن کشور چین. جنرال عبدالجبار قهرمان سابق نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه که تجارب کافی در جنگ و مسائل جنگی دارد در مورد چنین گفت:
که موږ دغه هیله د پاکستان د لوی درستی سکه او غلطه ده، دا د پشی او د مژک ملګرتیا ده.
هرگاه ما این آرزو را از لوی درستی پاکستان داشته باشیم که کار مثبت انجام بدهد به خطا رفته ایم. این یک بازی موش و پوشک است. من به این گونه نشست ها توقع خاص ندارم. باید ما امید و دلبستگی خود را به مردم خود داشته باشیم. آقای قهرمان به ادامه سخنانش به مسئله حضور چین اشاره نموده گفت: کشور چین می تواند گام مثبت بردارد به خاطری که یک قدرت اقتصادی و نظامی منطقوی است و می تواند بالای پاکستان فشار لازم وارد نماید که با قضیه تروریسم برخورد مسئولانه بکند، و چین این قدرت را هم دارد که اگر بخواهد مانع تمویل تروریسم از سوی پاکستان گردد. در خور یادآوری است که قبل از این یک گروه چهار جانبه صلح افغانستان که در ترکیب آن پاکستان، افغانستان، ایالات متحده آمریکا و کشور چین حضور داشتند تشکیل شده بود تا گروه طالبان و دیگر مخالفان دولت افغانستان را به میز مذاکره بکشاند، و این گروه چهار جانبه بعد از چهار نشست نفسگیر عملا به بنبست رسیده با ناکامی مواجه شده است. تفاوت این دو گروه چهار جانبه این است که در گروه چهار جانبه صلح بر علاوه سه کشور منطقه‌ای پاکستان، افغانستان و چین، ایالات متحده آمریکا هم به عنوان یک کشور مقتدر دنیا حضور داشت. این بار به جای ایالات متحده آمریکا یک کشور فقیر منطقه‌ای تاجیکستان جایگزین آن شده است. و فرق دیگر این است که در گروه چهار جانبه صلح سیاسیون و دیپلمات‌ها نقش داشتند، ولی این بار نظامیان و آن هم مسئولان ارشد نظامی بازیگران اساسی هستند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
پس از کودتای ناکام ماه جولای در ترکیه، مقامات آن کشور به سرکوبی و پاکسازی افراد مظنون به حمایت از تحرکات آقای فتح الله گولن آغاز کردند. در تازه ترین اقدام، انقره از شمار کشورهای آسیایی خواسته است مکتبهای ترکی را که فتح الله گولن از آنها حمایت می کند مسدود سازند. اما حکومت افغانستان می گوید که تا کنون چنین درخواستی از جانب حکومت ترکیه به آنها نرسیده و حکومت خواهان مسعودی مکتب‌های ترکی در آن کشور نشده است. رویا زمانی در رابطه مطلب دارد که به توجه می‌رساند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تعهد کرده سانده از تاجرانی را هدف قرار دهد که با فتح الله گولن روحانی متنفذ ترکی مستقر در ایالات متحده ارتباط دارند. آقای اردوغان هین صحبت با رهبران اتاقهای تجارت در انقره روز پنجشنبه گفت که حکومتش مصمم است تا ارتباط تمام تاجران را با سازمانی که رهبری آن را فتح‌الله گولن بر عهده دارد کاملا قطع کند، زیرا به گفته او دستان آقای گولن با خون آغشته است. رئیس جمهور ترکیه همچنان گفته است که هر پولی که به تحریک فتح‌الله گولن می رود به مثابه مرمی در خوابگاه تفنگی است که بالای ملت ترکیه شلیک می شود. در همین حال مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه می گوید که شماری از مکاتب است که بخشی از شبکه وسیع گولن است. او می گوید این سازمان آغشته به خون در سر تا سر جهان مکتبها، اتحادیه ها و سازمانهای فرهنگی دارد. آقای گولن که از سال 1999 به این سو در ایالات متحده به سر می برد اتهام دست داشتن در کودتای ترکیه را رد کرده، اما حکومت آن کشور به رهبری اردوغان خواهان استرداد وی از ایالات متحده شده است. با تعقیب کودتای ناکام 15 جولای در ترکیه بیش از 60,000 کارمند نظامی، قضایی، خدمات عامه و کارمندان تعلیمی یا بازداشت شدند یا وظایفشان به تعلیق درآمده است و یا هم این که تحت تحقیق قرار دارند. این وضعیت نگرانی های را به بار آورده که گویا اردوغان به گونه مخالفین خود را سرکوب می کند. این در حالی است که 20 مکتب زیر نام افغان ترک در ولایت‌های مختلف افغانستان نیز فعالیت می‌کنند و گفته می‌شود این مکتب‌ها از سوی فتح‌الله گولن رهبری مذهبی ترکیه حمایت می‌شود. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان می‌گوید که مکتب‌های افغان ترک در افغانستان تحت نظارت آن نهاد فعالیت دارند.
تا حال از ما کسی سوال نکرده که از ما تقاضا کرده باشه، ولی این سرنوشت فرزندای افغانستان است. در حدود 8,000 شاگرد ما در مکاتب افغان ترک در سراسر افغانستان داریم که با مشوره با مقامات عالی دولت، رئیس جمهور و رئیس اجرائیه تصمیم میگیریم. هرگز ما سرنوشت اولاد کشور خود به اصطلاح درس زینا را متوقف نمی سازیم.
متی اولاد دانش آموز مکتب افغان ترک می گوید که مکتب های افغان ترک در افغانستان علاقمندان زیادی دارد و بسیاری از نوجوانان و جوانان خواهان راه یافتن به آن مکتب هاند و یا هم طرفدار ادامه فعالیت های این نهادهای تعلیمی می باشند.
یکونه مکتب است که در هیچ نوع مسائل نه افراطی یا سیاسی و بالاتر از سوی تعلیم در هیچ نوع مسائل سیاسی دولتی یا حکومتی اجازه گپ زدن در مواد دستنف یا در بیرون مکتب ساحه خارجی از درس نداریم.
مکتب های افغان ترک از سال 1995 فعالیتشان را در افغانستان آغاز کردند. مقام های نهاد با آن که هر گونه حرکت های افراطگرایی را محکوم می کنند می گویند که مکاتب افغان ترک به دور از هر گونه سیاست در افغانستان فعالیت دارند. از سوی دیگر در پاکستان نیز نگرانی ها از مسجدی مکتب ها تحت نام پاک ترک دیده می شود. هزاران کودک در پاکستان نیز به مکتب های می روند که از سوی سازمان غیر انتفاعی پاک ترک تمویل می شود. این سازمان مدعی است که یک نهاد خیریه غیر سیاسی بوده و هیچ ربط با فتح‌الله گولن ندارد، اما حکومت ترکیه می گوید که این مکتب ها مربوط به گولن است. رمشار رای یک شاگرد مکتب پاک ترک می گوید که او در چندین سال که در این مکتب مشغول آموزش بوده هیچگاه نامی از گولن تا این اواخر نشنیده بود. او می گوید ما در واقع در مورد گولن از اینترنت معلومات به دست آوردیم که کی است. بعدن ما دانستیم که یک نخبه و نویسنده است که در ایالات متحده زندگی دارد. حکومت پاکستان گفته است که تلاش می کند منافع شاگردان حفظ شود و راه بدیل را برای ادامه آن مکتب ها دریابد. در جریان کودتای 15 جولای در ترکیه 265 نفر کشته شد که شامل کودتاچیان، پلیس و غیر نظامیان می شود. علاوه بر آن بیش از 1,440 تن دیگر زخمی شد. کودتای نظامی ترکیه که توسط بخش از اردوی آن کشور را اندازی شده بود، جامعه بین المللی از جمله ایالات متحده، روسیه و افغانستان آن را محکوم کردند.
رادیو آشنا در facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، معین سواد آموزی وزارت معارف افغانستان در جریان سفرش به ولایت بلخ گفته است که هنوز هم 60% مردم آن کشور که حدود 9 میلیون نفر می شود از نداشتن سواد رنج می برند. گفته های این مقام وزارت معارف افغانستان در حال صورت میگیرد که در گذشته گزارش های در مورد معلمان و مکتب های خیالی در آن کشور نشر شده بود. شرح بیشتر این مطلب از میرویس بیژن میشنویم.
سردار محمد رحیمی، معین سواد آموزی وزارت معارف افغانستان که برای تجلیل از هفته سواد به بلخ آمده است، گفت که به دلیل مشکلات مختلف حدود 60% از باشندگان کشور سواد ندارند. معین سواد آموزی وزارت معارف افغانستان نبود امنیت و فساد اداری را از مشکلات اساسی در تطبیق نشدن برنامه سواد آموزی در این کشور عنوان می کند. آقای رحیمی، معین سواد آموزی وزارت معارف افغانستان، در تجلیل از هفته سواد آموزی در مزار شریف گفت:
کشور متاسفانه نرخ سواد در افغانستان بسیار پایین است. حدوداً آمار سال 2012 بود 38% نشان میده. پیش بینی ماست که در سال 2016 ای به حدوداً 40% رسیده باشه. اما باز هم 60% بی سواد در افغانستان، چیز حدوداً 9 میلیون بی سواد را ما در افغانستان داریم. یک حجم بسیار بالاست، یک تعداد بسیار بالاست که مساعی مشترک نهادهای دولتی و اراده کلان سیاسی حکومت افغانستان را میطلبه برای از اینکه در این قسمت توجه بیشتر داشته باشن، امکانات پولی، مادی و معنوی و سیاسی رو در واقع به وجود بیارن برای از اینکه برنامه سواد در افغانستان به خوبی پیش بره.
معین سواد آموزی وزارت معارف افغانستان هرچند پدیده فساد اداری را از مشکلات عمده ادارات دولتی خوان، اما تاکید کرد که این وزارت 7 میلیون دلار را برای آموزش 500,000 بی سواد در افغانستان هزینه میکند. با باور آقای رحیمی، در صورتی که بسیج ملی برای حمایت از سواد آموزی و بی سواد زدایی از سوی حکومت در اولویت قرار بگیرد، 5 تا 10 سال دیگر بر اساس برنامه سطح سواد باشندگان افغانستان تا مرز 60% افزایش خواهد یافت. نجیب الله یکی از شاگردان کورس سواد آموزی در ولایت بلخ در شمال افغانستان است. او از مدت 5 ماه است که با کورس سواد آموزی این ولایت می رود. با گفته نجیب الله 35 ساله در مدت 5 ماه تغییرات زیاده در زندگیش رونما شده است.
کل رئیس چې ما د بی سوادۍ په اړه باندې خونیز پروګرام پیل کړی دی، تر اوسه مې په ژوند کې ډېر تغیرات راغلي دي. مخکې به مې لیکل لوستل هیڅ نه شوای کولای، اوس کولای شم چې لوحه ولولم او همداسې د ټلیفون شمېره ولوستلی شم، یو د چا نوم ولوستلی شم. ډېر تغیرات راغلي دي، روان خط لوستلی شم. نو زموږ هیله دغه ده چې عامو کسانو لپاره دي د بی سوادۍ کورسونه نور هم ایجاد شي، چې نوي ځوانان او پخواني کسان وکولای شي په دې لاره کې مخته لاړ شي او سواد ته لاره ومومي.
اما برعکس برخی کارشناسان، بانک سواد را برای توسعه اقتصادی خانواده ها مؤثر می خوانند، ولی برنامه سواد آموزی وزارت معارف را نمایشی عنوان می کنند. لطیف سحاکی که از کارشناسان در شمال افغانستان در صحبت به صدای آمریکا گفت بانک سطح سواد در افغانستان رو به افزایش است، اما این افزایش به دلیل کورس های سواد آموزی نه، بلکه علاقمندی جوانان به تعلیم است.
ما در چند سال گذشته هیچ وقت شاهد این نبودیم که از کورس سواد آموزی کسای فارغ شده باشه که او دارای سواد کامل بوده باشه. به خاطر ازی که افغانستان یک کشور فقیر است و در کشورهایی که فقر بیداد میکنه مردم بیشتر به کار نیاز داره و کسانی که سنشان از 25 بالا میشه آنها نیاز به کار دارد تا برای فامیلشان یک لقمه نان پیدا کنه و به همین اساس است که علاقمندی برای آموختن سواد بعد از سن 25 در افغانستان یک کار دشوار است. به همین دلیل است که کورس‌های سواد آموزی یا هم موجودیت معینت سواد آموزی در افغانستان یک شیوه نمایشی است و هیچ وقت ما نمیتونیم با موجودیت کورس‌های سواد آموزی مردم افغانستان را باسواد بسازیم.
بر اساس اطلاعات وزارت معارف و معینت سواد آموزی، هنوز هم در 70 ولسوالی افغانستان برنامه سواد آموزی به دلیل مشکلات امنیتی راه اندازی نمیگردد. اما این وزارت در نظر دارد که تا سال 2020 میلادی میزان ملی سواد را به 75% افزایش دهد و 1 میلیون فرد بی سواد به شمول 60% زنان را در 40,000 کورس سواد آموزی با سواد سازد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنای صدای امریکا.
خلاصه چند خبر مهم. وزارت دفاع افغانستان ادعا میکند که مخالفان مسلح آن کشور با تشدید جنگ در ولایت هلمند تلاش میکردند تا شورای کویته را در آن ولایت جابجا بسازند. مقامات ولایت لوگر از سقوط یک هلیکوپتر پاکستانی در مربوطات ولسوالی ازری آن ولایت خبر دادند. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که مبلغ 300 میلیون دلار بازپرداخت نظامی را به پاکستان نخواهند داد. ایالات متحده گروه جماعت الاحرار پاکستان را در فهرست گروه های دهشت افغان جهانی امریکای شامل ساخت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تعهد کرده است آنده از تاجران را هدف قرار داد که با فتح الله گولن روحانی متنفذ ترکیه مستقیم